اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 10 شب به وقت افغانستان، ببخشید، ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. مشروع خبرهای این ساعت را به امید ساعت سلامتی شما آغاز میکنیم. دور نهم از گفتگوهای سال افغانستان در دوحه شام روز جمعه همچنان ادامه یافت، گرچه تیم طالبان بر اساس گزارش ها با مقامات آمریکایی ملاقات های عمومی نداشتند، اما تیم های تکنیکی هر دو طرف با هم گفتگوهای را انجام دادند. سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، به خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که روی موضوعات عمده توافقات صورت گرفته است، اما موضوعاتی است که هنوز روی آن گفتگوها صورت گیرد. جزئیات بیشتر را بعد از خبرها میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که 2012 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان در روز انتخابات مسدود خواهد بود. عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی این کمیسیون، به صدای آمریکا گفته است که در آن مراکز شهروندان ثبت نام هم نکردند. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از 9 میلیون تن برای اشتراک در این روند ثبت نام کرده و به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در واکنش به تصمیم بیجینگ مبنی بر وضع تعرفه های جدید بر میلیاردها دلار محصولات آمریکایی دستور داد تا شرکت های آمریکایی فعال در چین هرچی فوری آن کشور را ترک کرده یا هم دنبال جایگزینی دیگری باشند. رئیس جمهور ترامپ اما این را واضح نکرد که تحت کدام صلاحیت این دستور را به شرکت‌های آمریکایی صادر کرده است. با گزارش آژانس خبری رویترز، رئیس جمهور ترامپ روز جمعه طی پیام توییتر نوشت که بعد از ظهر امروز به تعرفه‌های چین پاسخ خواهد داد. قبل بر این، چین اوایل روز جمعه اعلام کرد که در واکنش به تصمیم ایالات متحده برای افزایش تعرفه‌ها بر بخشی دیگر از کالاهای چینایی، تعرفه‌های جدیدی را بر ارزش 75 میلیارد دلار کالاهای آمریکایی وضع می‌کند. محصولات زراعتی، نفت خام، تیاره‌های کوچک ساخت آمریکا از جمله کالاهایی است که چین علیه آنها تعرفه وضع می‌کند. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه بعد از تنش‌های اخیر در مورد آتش سوزی در جنگلات آمازون با برزیل گفت که اگر برزیل برای مقابله با این آتش سوزی اقدام کافی را اتخاذ نکند، مانع قراردادی تجارتی اتحادیه اروپا با برزیل خواهد شد. او همچنان گفت که این موضوع در صدر دستور کار اجلاس گروه G7 قرار گیرد، اما این پیشنهاد آقای مکرون با واکنش تند رئیس جمهور برزیل قرار گرفت. رئیس جمهور فرانسه همچنان گفت که تصامیم و اعلامیه‌های حکومت برزیل نشان می‌دهد که رئیس جمهور آن کشور به تعهدات خود در قبال اقلیم احترام قائل نیست. و در تازه‌ترین خبرها، رئیس جمهور برزیل گفت که به منظور مقابله با آتش‌سوزی‌های بی سابقه در جنگل‌های بارانی آمازون، اردو به منطقه اعزام می‌شود. این اقدام رئیس جمهور برزیل در پی فشار از سوی رهبران اتحادیه اروپا صادر شده که برزیل را به مجازات اقتصادی تهدید کرده بودند. این در حال است که آتش سوزی در جنگل های بارانی آمازون در برزیل با سرعت نگران کننده وسعت یافته است. از آغاز سال جاری تا کنون 74155 مورد آتش سوزی در برزیل رخ داده است. کره شمالی از آزمایش یک راکت دیگر خبر داد. این اقدام نقض آشکار تعهد است که به دونالد ترامپ از خودداری انجام چنین آزمایش ها بعد از پایان تمرینات نظامی آمریکا و کره جنوبی وعده داده شده بود. اردوی کره جنوبی با تایید این گزارش خبر داده است که پرتاب دو میزایل بالاستیک از منطقه جنوبی ایالت همایونگ در سواحل شرقی آن کشور صورت گرفته است. و فرماندهی اردوی سوریه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای نظامی آن کشور کنترل کامل ولایت حما را در دست گرفتند. در یک اعلامیه تلویزیونی، سخنگوی اردوی سوریه گفت که پیشروی‌های نظامیان سوری بسیار زیاد است. فرماندهی اردوی سوریه این را هم گفته است که غیر نظامیان، قریه‌ها و شهرک‌های آزاد شده باید دوباره به منازلشان برگردند. این بود مشروع خبرهای این ساعت.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید. سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. رئیس جمهور دونالد ترامپ و رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در پایان این هفته در فرانسه برای حضور در اجلاس گروه 7 یا G7 گرد هم می آیند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میزبان این اجلاس اعلام کرده است که در پایان آن اعلامیه نهایی صادر نخواهد شد، زیرا به گفته وی بین رئیس جمهور ترامپ و سایر رهبران اختلاف وجود دارد. پاتسی ویدا کسوارا خبرنگار صدای آمریکا گزارش در مورد دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
شهر تفریحی ساحلی بیارس در فرانسه برای اجلاس سران بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی های جهان که به نام گروه 7 یاد می شود آمادگی می گیرد. در این زمان تحلیلگران می گویند که رهبران گروه 7 خود را آماده روبرو شدن با رئیس جمهور امریکا می کنند که در طرز دید ضد جهانی بودن و بعضی اوقات موقف گیری مجادلوی خیش در برابر متحدین مشهور است. کارولین پوستل از پانتون ساینس پو در پاریس می گوید
I have been following the G7 summits, G8 summits for some time and this is really the first time I can
من برای مدتی است اجلاس سران گروه 7 و گروه 8 را تعقیب می کنم، ولی این بار نخست است که من در آن نوعی دلهره را احساس می کنم.
در اجلاس گروه 7 کوبیک در سال گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ تهدید کرد که با چندین کشور روابط تجارتی را متوقف می سازد و جاستین ترودو میزبان کانادایی خود را ضعیف خطاب کرده و از اعلامیه نهایی جانبداری نکرد. به روز چهارشنبه ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام داشت که در ختم اجلاس گروه 7 اعلامیه نهایی وجود نخواهد داشت، که در تاریخ این گروه می توان اختلافات را بین ترامپ و سایر رهبران روی ایران و تغییر اقلیم پیش بینی کرد. اتخاذ این موقف که به نظر برخی خصمانه خوانده می شود با دکترین امریکا نخست ترامپ در مطابقت قرار دارد. این موقف او را از لحاظ سیاسی که برای انتخابات مجدد در 2020 می کشد ممکن کمک کند، اما با آن هم به گفته تحلیلگران او در صحنه بین المللی به حیث یک نیروی اخلال برانگیز وانمود می شود. ماتیو گودمن از مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک CSIS می گوید
When the US is leading these forums they can get stuff done. When the US isn't leading or isn't interested
وقتی ایالات متحده این محافل را رهبری می کند آنها می توانند کار را انجام دهند. وقتی ایالات متحده آن را رهبری نمی کند یا به آن دلچسپی ندارد، در این صورت برای آنان خیلی دشوار خواهد گردید تا نتایج را به دست بیاورند. به باور من که این موضوع در اجلاس گروه 7 و گروه 20 مشهود بوده است.
کارولین پوستل وینی از پانتون ساینس پو در پاریس میگوید
Since the end of the Second World War we were used to have
از زمان ختم جنگ جهانی دوم ما با رهبری از جهان آزاد احساس آرامش میکردیم، ولی ما دیگر چنین رهبری را سراغ نداریم.
قبل از آغاز اجلاس ترامپ یک بار دیگر موضوع اشتراک روسیه را مطرح کرد. او اظهاراتش را که چرا مسکو از گروه 8 بیرون رانده شد یک بار دیگر تکرار کرد.
روسیه بر رئیس جمهور اوباما سبقت گرفت. آنها کریمیه را در زمان او تصاحب کردند، نه در زمان من.
در سال 2014 در اجلاس گروه 8 به سبب الحاق کریمیه و سرزمین‌های اوکراین که هنوز بر آن حکومت می‌کند، عضویت مسکو به حالت تعلیق درآمد. مسکو تمایل برای اشتراک مجدد در اجلاس گروه 7 نشان نداده است. به نظر برخی از تحلیلگران پوتین می‌خواهد وانمود کند که جا گرفتن در گروه دشوار گردیده است. ویلیام هل از اینستیتوت کنان در مرکز ویلسون میگوید
آنها عمدن این موقف را اتخاذ کردند تا از سوی واشنگتن ترغیب شوند.
به روز چهارشنبه مکرون گفت پذیرفتن مجدد روسیه بدون حل بحران اوکراین به گروه یک اشتباه استراتژیک خواهد بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نهادهای حمایت از حقوق کودکان اظهار نگرانی میکنند که هنوز هم از کودکان در جریان منازعات مسلحانه از سوی طرفهای درگیر استفاده میشود و در کنار طالبان نیروهای طرفدار دولت افغانستان نیز از کودکان در موارد مختلف سوی استفاده میکنند. وزارت دفاع افغانستان استفاده از کودکان را در جریان جنگ رد میکند. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نگران سوء استفاده از کودکان در جریان منازعات مسلحانه است. نجیب الله بورکزی، مسئول هماهنگی بخش کودکان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به صدای آمریکا گفت که از کودکان توسط طالبان و نیروهای خیزش مردمی که طرفدار دولت افغانستانند، در جریان منازعات مسلحانه استفاده می شود. آقای بورکزی استفاده از کودکان را در جریان منازعات مسلحانه جنایت جنگی خواند.
اگر فال در جریان منازعات مسلحانه اونا تفنگ به نشانه دارن یا بایس کارگر یا بایس آشپز یا بایس جاسوس و مخبر و هر نوعی که باشن از جمله جرایم جنگی است. ولی دیده میشه که متاسفانه اطفال در گروپ های دو طرف راپورها میان که شامل هستند.
این مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که گزارشی از استفاده کودکان توسط نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی افغانستان ندارند و فقط نیروهای خیزش مردمی و گروه‌های مخالف مسلح دولت از کودکان در جریان جنگ سوء استفاده می‌کنند. اما در بخش اطفال و منازعات مسلحانه گزارش 6 ماهه یونما از تلفات غیر نظامیان افغان آمده است که در جریان 6 ماه نخست سال جاری میلادی 26 کودک بین 12 تا 17 ساله از سوی طرفهای درگیر در جریان جنگ استفاده شدند. یونما نیروهای افغان را نیز متهم به استفاده از کودکان کرده است. در این گزارش آمده است
23 تن از این پسران توسط طالبان برای اشتراک در درگیری، جاسازی مواد منفجره تعبیه شده، انتقال سلاح، جاسوسی یا محافظت از مراکزشان استخدام و مورد استفاده قرار می گرفتند. 3 تن از این پسران توسط نیروهای ملی امنیتی افغانستان و گروه های مسلح طرفدار حکومت به عنوان محافظین امنیتی یا به هدف انتقال سلاح، گزمه یا مقاصد جنسی استخدام و مورد استفاده قرار می گرفتند.
یونما گفته که در جریان 6 ماه 5 مورد خشونت جنسی علیه اطفال را مستندسازی کردند که بر بنیاد آن 2 دختر از سوی عناصر مخالف دولت مورد تجاوز قرار گرفته و 3 پسر توسط نیروهای طرفدار دولت مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و یا به مقصد بچه بازی استفاده شده اند. اما وزارت دفاع افغانستان استفاده از کودکان را در جریان جنگ رد می کند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که طالبان و دیگر گروه های تروریستی از کودکان در جریان جنگ به هدف جاسوسی، انتقال و جاسازی مواد انفجاری استفاده می کنند. اما آقای امان در مورد استفاده کودکان از سوی نیروهای طرفدار دولت گفت:
در عهده ملی افغانستان و در مجموع در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان با کودکان مطابق اصول شریعت اسلامی، قوانین ملی، معیارهای بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک رفتار صورت میگیره. هیچ نوع استفاده از کودکان در درگیری ها، در جبهه ها و در مجموع در جنگ افغانستان از طرف نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان صورت نمیگیره و ما با ارائه اسناد و شواهد این موضوع را رد میکنیم.
دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونسف با اظهار نگرانی از این وضعیت از طرفهای درگیر می‌خواهد که از کودکان در جریان جنگ استفاده نکنند. فرایدون آریان سخنگوی یونسف به صدای آمریکا گفت که از حقوق اطفال باید به هر قیمت محافظت شود.
به شدیدترین الفاظ همچون موارد تقبیه می‌کنیم و نمی‌خواهیم که همچون موارد تکرار شد و باید به جدیت به این برخورد صورت بگیره و اجازه داده نشد که اطفال استفاده شود. و پس در هر جریان و هر طرفی که درگیر است در این مخاصمه سرنظام میکنیم که اطفال نباید در این درگیری به هیچ نوع استفاده اگر فیزیکی و یا
نهادهای حامی حقوق کودکان از ادامه فرهنگ معافیت از مجازات در برابر خشونت علیه اطفال اظهار نگرانی کردند. گروه طالبان در مورد این نگرانی ها اظهار نظر نکرده است، اما آنچه نگرانی نهادهای حقوق بشری را می افزاید این است که کودکان در هر بخشی از جنگ به گونه گسترده متضرر می شوند، یا با استفاده توسط طرف های درگیر در جریان جنگ، یا در حمله بر مکاتب و مراکز صحی، و یا در انفجار مواد جاسازی شده و حملات انتحاری.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محمد اشفغانی رئیس جمهور افغانستان میگوید که افغانها تنها در زیر چتر جمهوریت میتوانند به حقوق شهروندیشان دست یابند. آقای غنی از شهروندان افغانستان میخواهد تا در انتخابات اشتراک کرده و مانع انقطاع نظام شوند. خلیل نورزایی از هرات گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رئیس دسته انتخاباتی دولت ساز روز جمعه به منظور شروع پیکارهای انتخاباتیش به ولایت هرات سفر کرد. آقای غنی در جمع هزاران تن از هوادارانش در شهر هرات از باشندگان این ولایت خواست تا با حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی در روز انتخابات از نظام جمهوریت حمایت کرده و اجازه ندهند که نظام کنونی از هم بپاشد.
این انتخابات تاریخ ساز است. 100 سال افغانستان تجلیل کرده. امروز پشیمان هستیم که چرا امان الله خان وقت ندادیم که تداوم بیاره. بارها شروع کردیم فصل ناتمام به تکمیل نرساندیم. بیاییم یک تعهد در مظهر خدا انجلشان رو در حضور ملت کنیم که دیگه انقطاع نظام اجازه نمیدیم، نظام جمهوری افغانستان پایدار نیست.
محمد اشرف غنی فتوای علمای افغانستان در قسمت صلح را راهنما و آغازگر مذاکرات صلح کنونی خوانده گفت بعد از آمدن صلح به هیچ گروه شورشی خصوصا داعش اجازه نخواهند داد تا امنیت افغانها را به مخاطره بیاندازند. آقای غنی همچنان بر مدیریت آبهای افغانستان و جلوگیری از خروج آب دریای هریرود از این کشور اشاره کرد.
وقتی که به افتتاح سلما آمدم شما گفتیم این روز در خیال نمیدیدین، از خاطر فکر نمیکردین که افغانستان صاحب یک زعیم شوه که سر آب هریرود سر آدم تا. هر قطره آب هریرود مدیریت خواد کردیم. ما هیچ خارجی را، هیچ دایشی را، هیچ تکفیری را، هیچ خوارج را اجازه از این اخواد دادیم که امنیت هرات را خطر پرتا و اتفاق و وحدت ما را در خطر پرتا.
در گذشته بارها آقای غنی از سوی سایر کاندیدان ریاست جمهوری به سوء استفاده از صلاحیت‌های دولتی برای کمپاین‌هایش متهم شده است. سایه مذاکرات صلح همچنان بر کمپاین‌های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری باعث شده تا در جریان روزهای اخیر تنها در چند منطقه کوچک افغانستان این کمپاین‌ها دایر شود. کمپاین‌های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در حالی به پیش برده می‌شود که دور نهم مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان دوباره در قطر آغاز شده، اما رئیس جمهور غنی می‌گوید هر نوع توافق احتمالی صلح با حکومت افغانستان خواهد شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
شنونده های عزیز، همکار ما رویا زمانی ساعت قبل مصاحبه با ایوب خاورین خبرنگار اعزامی صدای امریکا به دوحه انجام داده و از وی در مورد تازه ترین جزئیات از روز دوم مذاکرات دوحه پرسیده است.
خوب، روز دوم طبق سابق در مقر گفتگو مذاکرات برگزار نشد، اما چرا که اینجا روز جمعه بود و از طرف صبح اکثریت وقت رخصت می باشه، قرار بود که از طرف شام مذاکرات شود، اما شام هم سخنگوی طالبان آقای سهیل شاهین به ما گفتند که تیم‌های تکنیکی مذاکرات می‌کنند. تیم‌ها و در گروپ و گروپی صحبت ها را ادامه میدن. یعنی متخصصین موضوعات در افغانستان و سر موضوعات که بین هر دو هیئت سرش موافقت شده و گام های بعدیش و مکانیزم های آیندهش که باید چی رقم و چی شکل تطبیق میشه، از هر دو طرف طبعا تعهدات صورت گرفته و او تعهدات اینا باید سلسله وار در موافقه که بینشان تقریبا شده یا در یک دو روز شاید خلاص شوه، در او سلسله وار باید گنجانیده شوه و هر دو طرف این واضح بسازه که تعهدات چی رقم به سر می رسانه. امروز روز دوم با بسیار سری و در گروپ های کوچک تیم های تخنیکی هر دو طرف مذاکرات ادامه دادن. البته باید بگویم که از طرف شام بسیار ناوقت.
جزئیات از در دست شما آقای خاورین و از برنامه فردا اگر جزئیات هم یا خبرهای هم دارین برای شنونده بگوید.
خوب، هیچ اول باید بگویم که هیچ از قرار از اول مذاکرات بین امریکا و طالبان در قطر روزها حتمی نیست که به وقت معین مذاکرات شروع شود و هیچ وقت هم یام معین نیست که تا چند ساعت ادامه پیدا میکنه و تا چند روز دوام میکنه. تا جایی که من از دو طرف بدون از اینکه نامهایشان ذکر شود شنیدیم که در اکثریت موارد توافق شده و در جزئیاتش هم در اکثریتش بسیار تاکید و می اکثریت کردن تا بخش اعظمیش توافق شده و جزئیاتش هم خلاص شده، بسیار اندکش مانده که او شاید در ظرف یک روز دو روز پایان برسه و هم این هم تاکید کردن که حتمی نیست که اعلانش در قطر شود. ما شما خبر داریم که آقای خلیلزاد بعد از دوحه به افغانستان سفر میکنند، شاید در افغانستان اعلان شود، شاید در واشنگتن اعلان شود و شاید هم در اسلو اعلان شود، جایی که قرار است مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره. و میبینیم که صبح یعنی روز شنبه اینا آیا مذاکرات رسمی را در مقر مذاکرات میکنند و یا هم باز به شکل گروپی کار خود ادامه میدن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند میدهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، آنچنانه که در جریان است، نهمین دور مذاکرات صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان در دوحه شاهد دومین روز خود بود. این در حالی است که همزمان با آغاز از این مذاکرات، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در خطاب به نیروهای امنیتی افغانستان، جنگ در مقابل گروه طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف دولت را جهاد خواند. در رابطه با پیشبینی ها و انتظاراتی از این نشست، همکار ما سحر عظیمی مصاحبه انجام داده با صلاح الدین سعیدی، کارشناس سیاسی مستقر در لندن، که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
مصالح و منافع امریکا که در این نشست ها تعقیب میشه از جانب امریکایی، مصالح و منافع مردم افغانستان و حکومت افغانستان و منافع صلح و طالبان من حیث یکی از چهره های سیاسی در افغانستان تابعال در موارد زیادی با هم در مسائل مجهول مانده. سخن مرکزی و اساسی است که حرکت طالب من حیث عقل کل خواهان کل استیج سیاسی است و یا ملت در او شریک می سازه و امریکا در راستا چه توافقی با اونها میکنه و امریکا توافقی که با ایشان میکنه توافقات خود با حکومت افغانی و جانب افغانی در نظر میگیره و یا نمیگیره. اگر ما به این سوالات جواب روشن پیدا نکنیم و طالب چنانچه چنین اکت میکنه رسیدن به حاکمیت را از طریق همچو به اصطلاح توافقات در نظر داشته باشه و شورای حل و عقد ایجاد بکنه و در رو راستا امارت امیر و امارت اسلامی و در نظر داشته باشه که قرار تمام شواهد چنین هست. ما با مشکلات عدیدی روبرو هستیم که از صلح فرسخا دور هستیم. ما تعجب و تأثر میکنم که وقت زیاد ضایع شد و در این نو دوره اینا و چی چیزهای به توافق رسیدن که ملت افغانستان، مردم افغانستان از او اصلا با خبر نیستن. در مبدا امیدوار هستم این همه مسائل روشن شوه و مصالحه سیاسی الترناتیوی دیگر نداره. مصالحه سیاسی با مصالحه ایدئولوژیکی تفاوت داره و در راست عدم دقت های در اظهارات طالبا، در اظهارات جانب امریکایی و در اظهارات حکومت افغانستان وجود داره که مطالب به اصطلاح مصالحه سیاسی را با مصالحه ایدئولوژیکی مغالطه میکنن و در راست مطالبات دارن که اکثرا عبور میکنه از مصالحه سیاسی با مصالحه ایدئولوژیکی و به این مفهوم گویا میشه که طالب باید تفکر خود تغییر بده و چنین بکنه و چنان بکنه که در این راستا با تاسف عدم دقت های جدی وجود داره. متاسفانه شکر تو نصفهم از مثلا
آقای سعیدی، یک مسئله که پرسش برانگیز هست، صحبت های ضد و نقیض مقام های امریکایی در رابطه با موعود خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان و مسئله دیگر هم ای که آقای ترامپ گفته بود ما نیروهای خود خارج میکنیم اما افراد استخباراتی خود در افغانستان نگه میدارن. با توجه به این مسئله فکر میکنین مسئله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان چقدر سبب میشه که این مذاکرات طولانی مدتی که برای دور نهم هم برگزار میشه بدون نتیجه پایان پیدا کنه؟
خواست جناب ترامپ به حیث خواست و آرزو باقی میمانه. در این راستا نقش پاکستان من حیث ای که جزیه میگیره و طالب به حیث جزیه گیرنده استعمال میکنه و در این راستا کشمیر به مسئله افغانستان پیوست کرده و تا وقتی که من به اصطلاح امو امتیازات را که جانب استابلشمنت پاکستان میخواد امریکا بگیره به او را به دست نیاره، در عمل دیده میشه که جانب پاکستانی در این راستا نقش بس بزرگ و ارزش بزرگی داره و پاکستان اهداف و مسائل خود برتر از منافع و مسائل صلح، برتر از منافع و مسائل امریکا، برتر از منافع و مسائل همه کس میدانه و در راستا عملا هیچ چیزی نکرده. آن طالبی که از میدانهای هوایی پاکستان پرواز میکنه، آن طالبی که در طیاره همراهش جنرال های نظامی پاکستان نشسته، آن طالبی که جناب جانب پاکستانی میگوید تا وقتی که مسئله کشمیر حل نشه ما این مسئله را مشکل ایجاد میکنیم و با صراحت یک سلسله جزیه‌گیری های وجود داره، ما در این راستا با تاسف و تاثر پسیمیست و نظر نتیجهش خوب نمیبینم و پاکستان داره جهان فریب میده، جهان جزیه میگیره و امریکا داره با پاکستان جزیه میده و منافع و مسائل افغانستان در موارد زیاد زیر پا شده. راکت زنی ها در مناطق افغانستان و پاکستان زمین سازی بر امو بفرزونی است که با اساس برنامه های پاکستان در داخل افغانستان تحت ظلم و ستم همی حرکت طالب سرحدات خود میسازن و پاکستان جدید اعمار میکنن، پاکستان بزرگ اعمار میکنن و امریکا جانب افغان را تحت فشار قرار داده که سکوت بکنه. ده ها مطلبی هست که ما به این باور هستم که پاکستان نقش منفی را ایفا کرده، ایفا میکنه و امریکا داره که در راستا فریب میخوره. به این خاطر در راستا سوالات زیادی وجود داره. آنهایی که بر مسائل مسلط هستن و بحث میکنن گاهی به خود میاندیشم وای بر ما چی تصمیم میگیرن در مورد ما بدون ما و بدون در نظر داشت منافع و مسائل ما. در راستا با تاسف و تاثر دور نهم مذاکرات زیاد وقت بوده، در موارد زیاد نو دور مذاکرات بسیار زیاد است. در دور دوم مذاکرات باید روشن میشد که طالب در رسیدن به حاکمیت سیاسی را چگونه میخواهند. این شفشف کردن، ملت بازی دادن، ما ارادی ملت در نظر میگیریم و بعدا گویندیش میگوید که ما شورای حل وقت میسازیم و امیر انتخاب میکنیم و باز به دیگران حق میدیم، این چیزهایی است که اصلا قابل قبول نیست و ما را به صلح رسانده نمیتانه. چون این است فهم از مسئله.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشه که از هفته صبح تا هفته شام ادامه داره. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تا ساعت هفته شام که یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم داشت، همه تان را به خدا میسپاریم. روز خوشی داشته باشین. خدا و خنده با تک تکتون.